أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. خب، به تناسب روزهای چهارشنبه که معمولا هم بحث اخلاقی داریم و هم بحث تفسیری، اونم تفسیر ترتیبی، ابتدا دو تا روایت اخلاقی مطرح میکنیم که حقیقتا کلمات نورانی اهل بیت مورد نیاز ماست، هم فضای جامعه ما، شرایط جامعه ما، و بالاخره این حجمه هایی که به دینداری ماها وارد می شود، اگر ما از یک پشتوانه محکم و استوار، اون هم سیره عملی و گفتاری اهل بیت برخوردار اگر بودیم، می تونیم در مقابل این حجمه ها ایستادگی کنیم، به حافظ دینمون باشیم، به خصوص ما اهل علم که بیش از دیگران باید مراقبت کنیم، چون در اون روایات وارد شده که اگر کسی خودش رو به عنوان پیشوای دیگران قرار داد، باید مراقبت بیشتری داشته باشد. روایت اول از ابو ذر هست. حضرت ابو ذر از وجود نازنین رسول گرامی اسلام خاتمه انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند. قال لی رسول الله، یعنی پیغمبر به من فرمود، الا اعلمک بعمل خفیف، دوست داری که تو را به عمل خیلی کم معونه‌ای که سختی و دشواری ندارد، هر شبت خدمت شما به این که راهنمایی کنم، یادت بدم، به عمل خفیف علل بدن. خب گاه از اوقات اعمالی بدن باید انجام بده که خیلی دشواری و سختی برای بدن هست، اما پیغمبر می فرماید نه، فوق طاقت نیست، قابل تحمله و تازه خفیف هم هست، مشکلی ندارد. منتها ویژگی که داره عمل خفیفه، سبکه، خیلی مشکل ایجاد کن نیست، اما نتیجهش خیلی نتیجه ارزشمندیست. ثقیل فی المیزان بعمل خفیف علی البدن، منتها ثقیل فی المیزان، در نامه عمل انسان خیلی پرحجم و پرمحتواست و خدای متعال همین عمل کوچک ما را که یه مقداری به بدن زحمت دادیم در میزان عمل ما سنگین محاسبه می کند. خب اگر ما بودیم هم چون این پیشنهادی رسول گرامی اسلام به ما می داد، قطعا ما منتظر بودیم که ببینیم که چه عملی است که دشواری ندارد، اما در این حال پرونده عمل انسان در آخرت به برکت این عمل سنگین میشه، یعنی پر از ثواب و پاداش و عنایت و رحمت واسعه الهی. قلت بلا یا رسول الله، خیلی علاقمندم که همچنین مطلبی را به من یاد بدید. قال هو الصمت، خیلی عجیبه، سکوت. دو، و حسن الخلق، خوش اخلاق بودن. سه، ترک ما لا یعنیک، یعنی رها کردن اون چی که خیلی ارتباطی به تو ندارد. پس بنابراین سه کار هست که این کارها جنبه بدنی دارد، بعضش منتها جنبه به اصطلاح عملی دارد و بعضی جنبه ترکی دارد، یا به تعبیری بعضی جنبه فعلی دارد بعضی جنبه ترکی دارد. این سه تا ویژگی که در کلام رسول اکرم اون هم مخاطبی مثل ابوذر بیان شده سکوته. خیلی از مشکلاتی که تو جامعه ما برای همه ماها پیش میاد این است که به جای اینکه بیشتر شنونده باشیم دلمون میخواد حرف بزنیم. خب آدمی که حرف میزنه، حالا چه کم چه زیاد، خب اشتباهات فراوان برای انسان رخ میده. انسان مسئول از خطا و اشتباه نیست. حالا عده‌ای که البته این روش اهل بیت نبوده، عده‌ای برای اینکه خودشون رو وادار کنن به سکوت و حرف نزدن، مثلا یه مقداری سنگریزه در دهانشون میگذاشتن که این مانع بشه از این که حرف بزنن. منتها این مراتب این نکته قابل توجه هست که سکوت در کجا و حرف زدن در کجا. قاطعاً این سکوتی که اینجا مورد توجه رسول گرامی اسلام هست اون سکوتی است که اگر انسان لب به سخن بگشاید و بخواهد حرف بزند، عرض اندام کند و مجلس رو به تعبیر ما دست بگیرد، مرتکب غیبت می شود، مرتکب تهمت می شود، مرتکب دروغ می شود، مرتکب تحقیر دیگران می شود. اینا اون آثار سلبی است که بالاخره برای فرد ممکنه به وجود بیاد. اما گاهی از اوقات هست که نه تنها سکوت امر ممدوحی نیست، بلکه لازم انسان سکوت رو بشکند و در نتیجه حرف بزند، منتها حرف به قاعده، حرف به حساب، حرفی که چارچوبه داره. ما اگر مثلا به عنوان مبلغ دین سکوت را به عنوان مبنای کارمون قرار بدیم، چون روایاتی که ما داریم نمیشه به یه روایت تمسک کرد و از روایات دیگر چشم‌پوشی کرد. خب ما خیلی روایت داریم که کسانی که عالمن باید علمشون رو ابراز کنن، اظهار کنن، در مقابل بدعت‌ها موضع بگیرن، حرف بزنن. خب اگر کسی بگه که نه من یه روایتی خوندم که پیغمبر فرموده سکوت کنید، این از اول عمرش تا آخر عمرش سکوت را انتخاب کرده، حتی تو خونه که گاهی حرف لازمی باید مطرح کنه بگه نه من مشیم مشی سکوته. باید توجه داشت که ما مجموعه روایات را باید کنار هم بذاریم، به یه جمع‌بندی برسیم. این که پیغمبر می‌فرماید سکوت در چه جایگاهی است؟ دو چیز تیره عقل است: کم سخن گفتن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یعنی دو چیزی که مایه نقص و عیب عقله. یکی کم سخن گفتن به وقت گفتن، یعنی جایی که آدم باید حرف حسابیش رو بزنه، حالا اینجا تمسک به این روایت بکنه و سکوت کنه. و گاهی از اوقات که باید خاموش بشود، لب فرو بند تا ببینیم دیگران چی میگن و استفاده کن. به جای خاموشی آدم بیاد حرف بزنه. هر دوش مذمومه. به جای سکوت سخن گفتن و به جای سخن گفتن سکوت مذمومه. بنابراین معیارها را داشته باشیم. گاهی از اوقات دفاع از یک حق میخواییم بکنیم، نمیشه سکوت کرد. گاهی میخواییم مطلب دینی را به جامعه منتقل کنیم، اینجا دیگه با سکوت سازگاری نداره. ولی گاهی از اوقات آدم توی یه مجلسیست، این مجلسیست که مناسب شأن ما نیست، تازه نشستن تو اون مجلس هم گاهی از اوقات گناهه، چون اون مجلس غرق در غیبت و امثال زالک هست که تو روایات ما دارد که هر سمت خدمتون میگه لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا که يؤصلا فی که گناه درش انجام میگیره و هو لا يقدر على تغییره و این آدم نمیتونه اون فضای موجود تو جلسه را تغییر بده. خب این آدم باید جلسه را ترک بکنه که سیره علما ما بزرگان ما همیشه همین بوده که اگر در یه مجلسی غیبتی مطرح می شده یا از اون مجلس بیرون می رفتن یا سعی می کردن طرف را مادار به سکوت کنن یا محور بحث را به سمت دیگری می بردن که معصیتی در اون انجام نگیره. دو، حسن خلقه. حسن خلق معناش خندیدن نیست، یعنی تو رفتارهامون، تو گفتارهامون، تو موزه گیریهامون حسن خلق خیلی شعبه دارد و خیلی مصداق داره. امانتداری این یکی از اخلاق حسنه است، وفای به عهد از اخلاق حسنه است، عرض شبت خدمتون صبر و بردباری و امثال ذالک، با خانواده درست برخورد کردن، با همسایه درست برخورد کردن، با آشنایان و اینها درست برخورد کردن، عبوس نبودن، بله چهره بشاش داشتن، اینا از ویژگی هاییست که یه انسان باید داشته باشه. اینم عنصر دوم که خفیفه برای بدن، خیلی معونه زیادی ندارد. و سوم ترک و مالا، یعنی رها بکنی اون چرا که به تو خیلی ارتباطی ندارد، یعنی بی خود به تعبیر روشنتر وارد شدن در مسائلی که ارتباطی با جنابالی ندارد، سرکشی کردن تو زندگی دیگران، تو زندگی مردم و جستجو کردن عیب دیگران، اینا همون مالا یعنی که یعنی جزء وظائف تو نیست. بالاخره هرچی خارج از وظائف مدار زندگی انسان هست، اگر انسان بخواد ورود پیدا کنه مشکل ایجاد میکنه، اینو باید ترک بکنه. اون چی که وظیفه بندگی او اقتضا میکنه در چارچوبه بندگی کاراشو انجام بدهد. ما گاهی مواجه میشیم با افرادی که تنها به اون چه نمیرسند وظایف بندگی است و اون چه به اون اهتمام میورزند این است که دخالت کنند در زندگی مردم، سعایت کنند، سخنچینی کنند و هزاران مشکل دیگری که هست. این از کتاب شریف معجت البیضا نقل کردیم، جلد 5 صفحه 201. من روایت دوم خیلی کوتاه میخونم تا اشاره ام به بحث تفسیریمون داشته باشه. ان مولانا الامام الباقر علیه الصلاه و السلام ان لله عقوبات، خدای متعال عقوباتی دارد، للقلوب والابدان، یعنی موقعی که خدای متعال بخواد کسی را عذاب کنه و کیفر بده در قبال اعمال نادرستی که انجام داده، یه سلسله عقوبت ها و کیفر ها عقوبات قلبی است، متوجه قلب انسان می شود، و یک سلسله عقوبت ها متوجه بدن انسان می شود. ان لله عقوبات للقلوب والابدان، زن کن فی المعیشه، تنگی در معیشت، خب و وحنون فل عباده، سستی در عبادت، اینا عقوباتی است که شامل حال آدم میشه. یعنی آدم گاهی دچار یک سختی در زندگی است، یعنی تو زندگیش دچار مشکله. من همینجا توضیح بدم که الزاماً معنای مشکل در زندگی این نیست که حالا امکانات مالی ندارد و امثال ذلک، بلکه گاهی از اوقات افرادی انظر ثروت پولاشونو میتونن پارو کنن، ولی زن که در معیشت دارن یعنی خاطرشون آسوده نیست، همیشه تو مشکلن، تو تو نگرانی هستن، تو ناراحتی هستن. البته یه تعدادی هم زن که در معیشت اون تنگ دستی است و ایجاد مشکل در زندگیشون. اینا یه نوع عقوبته. و وهنان فی العباده، سستی در عبادت، هر شبت که حال عبادت نداره، بی حاله، اینم خودش یه نوع عقوبته. لذا تو دعاها و امثال ذالک از خدا یکی از چیزهایی که میطلبیم اینه که خدای ما حال عبادت پیدا کنیم. میخوایم اول وقت نماز بخونیم، بی حالی میکنیم. یا موقعی هم که مشغول نماز میشویم سعی میکنیم به یه شکلی این نماز را سریع تمام کنیم. اون آدابی که مربوط به بندگی و عبودیت در مقابل خداست نادیده میگیریم. بعد یه نکته جالبی دارد: و ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسوت القلب. بعد میفرماید که عقوبت قلبی قساوت قلبه، یعنی قلب دچار یک نوع سنگدلی می شود و هیچ بنده گرفتار نمی شه که بزرگتر از قساوت قلب باشه. یعنی قساوت قلب خیلی از بسائر را به دنبال داره. اینایی که مرتکب قتل می شن، مرتکب جنایت می شن، مرتکب تعدی به حقوق دیگران می شن، اینا معناش اینه که اون رحم و عطوفت و مهربانی از زندگی اینها رخت بربسته و سنگدلی. ما حوادثی که در طول تاریخ میبینیم، همین حادثه عاشورا، اون چه در اردوگاه یزید و عمر سعد و عبیدالله زیاد و دیگران و دیگران اتفاق افتاد و با اون حالت نسبت به سید و سالار شهیدان، نسبت به برادران اون حضرت، فرزندان اون حضرت، یاران اون حضرت و خانواده اون حضرت اتفاق افتاد، اون جنایاتی که انجام دادن، اسب را بر بدن ابی عبدالله تاختن، این چیزی جز قساوت قلب نیست. وگرنه اگر میخواستن یه محاسبه سرانگشتی بکنن، حالا حسین نه فرزند پیغمبر، نه فرزند فاطمه زهرا، نه فرزند امیرالمومنین، به عنوان یه انسان، حالا دشمنی هم حدی داره. شما ایشونو مثلا به شهادت رسوندید که خود این هم نشانه ای از قساوت قلبه، اما مراحلی دیگر از به اصطلاح نشانه های قساوت قلب را ما در حادثه عاشورا مشاهده میکنیم. ولذا تعبیر حضرت اینه که ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسوت القلب، یعنی عقوبتی بالاتر از عقوبت قساوت قلب نیست. این هم روایت دومی که در این زمینه مطرح کردیم. در بحث تفسیریمون به چند نکته کوتاه اشاره میکنیم که انشاءالله امیدواریم که مفید فایده باشه برای دوستان عزیز و بزرگوارم. ما آیه شریفه ای را که پیرامون اون داریم صحبت میکنیم، این آیه بود که اینطوری شروع کردیم: اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی‌القربى والیتامى والمساکین و قوموا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. خب ما بحث‌های مختلفی هم راجع به بحث عبودیت مطرح کردیم، هم راجع به احسان به پدر و مادر مطرح کردیم. اینا نکاتی بود که مطرح شد. در ادامه بحث احسان به والدین، نکته‌ای که قابل تذکر و قابل یادآوری هست و باید توجه داد این است که باید توجه کنیم که عنصر زمان و مکان در احسان به والدین مدخلیت داره یعنی زمانها یکسان نیست، شرایط یکسان نیست، مکانها یکسان نیست. امروز جامعه ما برخی از مصادیق احسان به والدین با نیازهایی که در نسل گذشته وجود داشته متفاوته. بالاخره زندگی بشر تغییر کرده، تحول پیدا کرده. اگر امروز ما میخواییم احسان به والدین کنیم، نوع این احسان با 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبل و همچنین شاید در عصری که خود قرآن نازل شده مختلف و متفاوت باشه. همونطور که ما در بقیه شؤون زندگیمون، آدابمون، رسوممون، رفتارمون مختلف و متفاوت شده، مسئله احسان به پدر و مادر هم مختلف و متفاوته. و گاهی از اوقات ممکنه ظاهر کار انسان نسبت به والدین، ظاهر کار نیکو و پسندیده نباشد، اما باطن اون احسان و نیکوکاری باشد. یعنی ظاهرش که آدم نگاه میکنه، کسی بخواد یک قضاوت عادی بکنه میگه خیلی کار بدیه، کار ناپسندیه نسبت به پدر مادر، ولی مصلحتی را این فرد در نظر گرفته که بر اساس اون مصلحت خیر پدر و مادره. پس بنابراین نمیشه به ظاهر هم نگاه کرد و توجه به ابعاد دیگری نداشت. من یه نون عرض بکنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت مربوط به اون حضرت و نقل میکنه که جاء رجل الى رسول الله فقال ان امي لا يدفع يد لامس قال فاحبسها. کسی خدمت پیامبر اکرم رسید و اظهار نگرانی کرد که مادر من این شکلی است که دست لمس کننده نامحرم را رد نمی کنه، یعنی ارتباط با نامحرم پیدا می کنه. این کنایه از اینه که رابطه داره با افراد نامحرم. پیغمبر اکرم و نبی مکرم فرمود که اینو حبسش کن، یعنی تو خونه نگهش بدار که دنبال عمل نامشروع نرود، ارتباط با نامحرم پیدا نکند. قال قد فعلتو، میگه آقا تا اینجاش هم رفتم جلو. قال فمنع من یدخل علیها. پیغمبر اکرم فرمود که اگر این کار رو انجام دادی، پس اجازه نده کسی برش وارد بشود. یعنی اگرم مثلا تو خونه نگهش داشتی، مراقبت کن کسی از بیرون باش ارتباط برقرار نکنست. فرض اول فرضی بوده که مثلا این میرفته بیرون. فرض دوم اینه که تو خونه است، ولی ممکنه رفت آمد از بیرون باشه. فمنع من یدخل علیها. قال قد فعل، تا اینجاش هم من رفتم، دیگه چیکار کنم؟ حضرت فرمود که فقیدها. حضرت فرمود که مثلا ببندش محکم، علاوه بر این که تو خونه حبسش کرده ای، علاوه بر این که نمیذاری ارتباط بیرونی پیدا بکنه با دیگران، نمیذاری دیگران برش وارد بشن، مثلا ببندش. فإنک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل. حضرت فرمود زیرا هیچ احسانی با فضیلت تر از این که او را از محارم و گناه بازداری نیست. یعنی بهترین خدمتی که میتونی به مادرت انجام بدی اینه که کاری کنی که سر و کارش با گناه و حرام و ارتباط با محارم نباشه. خب این قصه یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. ظاهرش اینه که کسی مادرش بیاد حبس کنه، کسی بیاد در خونه را روش ببنده، ارتباطاتش رو جلوش بگیره و تا مرحله‌ای که اصلا اونو ببنده. خب این هر کسی به ظاهر قصه نگاه کنه و نداند که موضوع چه هست، حمله بر بیادبی این فرزند نسبت به مادر میکنه، ولی مصلحت مادر اینه که این مادر فردای قیامت باید پاسخگوی ذات کبریایی حق تعالی باشه و مرتکب گناه نشود. این هم راجع به این مسئله. مسئله دیگری که باز در رابطه با احسان والدین هست، پیوستگی احسان به والدین با عبودیت خداوند هست. یه سوالی در اینجا مطرح می شود و اون سوال اینه که چرا خداوند متعال تأکید و توجه به احسان و محبت به والدین را با تأکید و توصیه نسبت به عبودیت خودش مطرح میکنه و ملازمه با اون مطرح کرده؟ یعنی و بالوالدین، یعنی قبلش داره الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، این احسان به والدین را متصل کرده به بحث عبودیت. چه ارتباطی بین این هاست؟ عرشبت در پاسخ به این سوال باید گفت که مطابق نظر حکما، خداوند دو کمال به انسان عنایت کرده. اول اعطای وجود و دوم استمرار موجود. وجود داده و این موجود را استمرار بخشیده. و در اولین عنایت حضرت سبحان آدمیان را از نهانخانه هستی به سرای هستی آورده است. در عدم بودیم مستور وجود، با محبت پرده ما را گشود. این مرحله از کمال همون خالق الهی است که خداوند متعال بارها در قرآن به اون اشاره کرد. این یک کماله که اعطای اصل وجوده. اما جریان کمال دوم آن است که خداوند به موجودات توانایی حرکت به سوی مقاصدی عنایت کرده که عرض شود خدمتتون این که اون مقاصد مقاصدی است که جنبه کمال و جنبه رشد برای بندگانش دارد. مثلا به شکل غریزی و طبیعی دستگاه گردش خون و سیستم های دفاعی را در وجود انسان ها قرار داده و همین از همون دوران طفولیت شرایط تغذیه سالم از شیر مادر را برای انسان فراهم کرده. البته خداوند فراتر از امکانات مادی و جسمی زمینهای رشد و تعالی روحی و معنوی را برای بندگان خودش فراهم کرده. اما در میان موجودات نزدیکترین، عرض شود خدمتتون این که موجودی و مخلوقی که در این خصوص با این دو کمال نقش‌آفرینی می‌کند و عملاً رهرو راه الهی است، پدر و مادر هست. یعنی پدر و مادر هم در تولد انسان نقش دارند و هم در مراحل پیشرفت انسان، و این دو کمال است که از ناحیه خدای متعال نصیب انسان می‌شود. ولذا می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این عرض شود خدمتتون این که ویژگی است که خدای متعال احسان به والدین را در کنار عبودیت قرار داده، در کنار بندگی قرار داده. این خصوصیاتی است که در این رابطه مطرح میشه. حالا بحث دامنه داره و انشاءالله امیدواریم که در جلسه بعد وظایفی که فرزندان در مقابل پدر و مادر دارند و سایر خصوصیات، همچنین احسان به خویشاوندان را هم بتونیم بیان کنیم و این آیه به همه اجزا و ابعاد آن اشاره کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.